قرار میگیرن. صفحه 248 از سابع المشبهات و هی قضایا کاذبتون یعتقدو به ها لانه ها تشبه الیقینیات او المشهورات به ظاهر. مشبهات قضایایی هستند که و در واقع دروغ و نادرستند، اما افراد بهشون اعتقاد پیدا میکنند و قبول میکنند و باور میکنند. چرا؟ چون شبیه قضایای صحیحی مانند یقینیات و مشهورات. در ظاهر اینجورن اما در باطن و واقع چیز دیگری. فیقال توفیح المستدل غیرهو لقصور تمییز ذالک الغیره بین ما هو هو و بین ما هو غیره. شخصی که میخواد یک استدلال مغالطی رو به کار ببره، مغالطه کنه، میاد از این قضایای مشبهات استفاده میکنه. چرا؟ چون ناتوان هست، قصور دارد اون مخاطبش، اون ذالک الغیری که با این در طرف گفتگو قرار گرفته، چون قصور داره، ناتوان و کوتاه هست فهمش، فهم ناقصی داره، نمیتونه فرق بگذاره بین اون چیزهایی که در واقع درستند و چیزهایی که در واقع درست نیستند. مسائل و عوارضی که جزء قضایای حقیقی و درست مناسب هستن و قضایایی که در واقع غیر واقعی هستند و شبیهن. اول قصور نفس مستدل، یا گاهی وقتا ممکنه همون شخصی که داره استدلال مغالطی رو به کار میبره خودش نمیفهمه که داره چی میگه. این در صورت این بحث رو بیشتر در بحث مغالطه در آینده خواهیم خوند که مغالطه کننده گاهی وقتا خودش هم نمیفهمه که چه داره چه حرف اشتباهی رو مغالطه آمیز میگه و استدلال میکنه، گاهی وقتا خودش میفهمه و برای منحرف کردن طرف مقابلش میاد از این عبارتهای مغالطه آمیز استفاده میکنه، که حالا توضیحات بیشترش رو در آینده خواهیم خوند. و مشابهه اما من ناحیت لفظیه او من ناحیت معنویه. از ناحیه لفظی گاهی وقتا شباهتهای لفظی بین قضایا پیش میاد، مثل ما لوکان اللفظ مشترکن او مجازا، میان الفاظی که مشترک هستن. مشترک لفظی زیاد داریم، مشترک معنوی زیاد داریم. مثلا فرض بفرمایید کلمه‌ای مثل آزادی، آزادی از مسائلی است که واقعا یک نوع اشتراک لفظی در شاهدیم. یک ولنگار بودن رو ممکنه از یک نگاه آزادی بنامن، یک نگاه یک معنای دیگه هم آزاد بودن انسان از هوای نفس، آزاد بودن در مسیر کمال و رسیدن به رضای خداوند. خب اینجا هم حریت و آزادی مطرحه، حریت در چارچوب دین و دستورات پروردگار. انسان آزاد است که هر طور که طبعش و شرایطش اقتضا میکنه به دستورات خدا عمل بکنه. منتها یه نوع آزادی دیگری هم در دنیای امروز مطرح میشه، یک نوع لیبرالیسمی که کلن طرف از همه قید و بندهای دینی و اجتماعی و اخلاقی و غیره بخواد آزاد باشه. هر دوش هم اسمشو میگذارن آزادی. وقت فرض بفرمایید یک جا که میگیم آزادی مطلوب است، اون آزادی رو مد نظرمونه. یکی میگه که هر که با آزادی مخالفت بکنه دیکتاتوره، این آزادی رو مثلا در نظر میگیره، بعدش میاد تطبیقش میکنه بر مثلا بس کنید بسته شدن سایت ها یا فیلتر شدن رسانه ها یا مقابله با ماهواره یا مسائلی از این قبیل. میگه که ببین چقدر با آزادی اینا مخالفت میکنن و هر که با آزادی مخالفت کنه یک ظالم دیکتاتور اختناق اجازه ندادن به حقوق بشر و هزار حرف دیگه. این برای همش بر اساس یک قضیه مشبهه به اتفاق افتاده که طرف از اول دقت نکرده بین این اشتراک لفظی که در کلمه آزادی وجود دارد و یک سری از ویژگی‌های آزادی مربوط به آزادی خوبه که باید اون رو بهش توجه کرد و گسترش داد، یک سری ویژگی‌ها به آزادی لیبرالی هستش که باید اون رو باهاش مقابله کرد و کنترل کرد. در صورت میخوام بگن که در اثر این شباهت ها ما شاهد انواع مغالطه ها هستیم که مثلا همین بحث آزادی واقعا در دنیا و کشور و سالهای گذشته انواع اقسام تنش ها رو ایجاد کرده، به خاطر اینکه افراد اصلا از هم اول نمیفهمن که دارن راجع به چی بحث میکنن. موضوعشون یه چیز مشترکی است، مشترک لفظی است و بدون اینکه دقت به کاربردها و مصادیق مختلفش و معانی متفاوتش داشته باشن، یکی میکوبه اون یکی هم جواب میده و این همه دعوا و مشکل پیش میاد. و اما من ناحیت معنوی گاهی وقتا این شباهت یک نوع شباهت و مغالطه است از نواحی معنوی که فراوانه ها ده ها و صد ها نوع مغالطه داریم که در فصل مغالطه خواهیم خوند، مثل مولا وزع ما لیس به علتن علتن، چیزهایی که هیچ علت و علیت و تأثیری ندارند اینها رو بخوایم در نای علت قرار بدیم و بر اساسش حکم کنیم، قضاوت کنیم و ادامه بدیم. مثلا فرض کنیم بیان بگیم که مردم وقتی که به فرض بنزین گرون بشه، مردم همه رو به افسردگی میارن، رو به جنایت میارن، رو به دزدی میارن، رو به حرص و طمع و تخلف و چه و چه، همه اینا ناشی از گرون شدن بنزینه، همه اینا ناشی از مثلا تحریمه، همه اینا ناشی از تورم داخلی کشوره، اما اصلا این چیزها در صورتی که ممکنه اینها یا جزء علت ناقصه باشن یا تأثیر به عنوان مقتضی و زمینه سازی داشته باشن، اما اینکه واقعا علت افسردگی مردم این مسائل باشه این چنین نیست. علت تام و علت کامل برای بدبختی یک مملکت اگر فقط مسئله اقتصادیش در نظر گرفته بشه، این یک نوع مغالطه به حساب میاد. چرا؟ چون مسائل اقتصادی تمام علت در بدبختی یک مردم نیست. کشورهای فراوانی در طول تاریخ بودن، خود کشور ما هم قرنها و سالها با مشکلات اقتصادی سر و کار داشته و این چنین بدبختی ها و مشکلات فکری فرهنگی که امروز شاهدش هستیم به این صورت نبود. و هزار مسئله دیگه ای که حالا جای پرداخت نمیشه، فقط خواستم بگم که مشبه بودن گاهی وقتا از ظاهر، گاهی وقتا از نواحی معنوی، و این مثال مالای سبع علتن فقط یه مثال بود. از کم بیش از 200 خورده جور مغالطه رو در فصل مغالطات بهش اشاره خواهیم داشت و تفصیل و اسباب الاشتباهی حتی فی صناعت المغالطه که خواهیم خوند، لأن مادت المغالطه یا المشبهات و الوهمیات و اهم محل مشبهات، اون ماده اصلی و قضایای اصلی که در مغالطات مورد استفاده میشه قضایای مشبهات و اونجا باید بخوند. و از سامن آخرین بحث از قضایایی که مورد پذیرش عموم قرار میگیرند و مواد استدلال ها میشن مخیلات هستن که قبلا هم چند بار گفتیم چیزهایی هستن که فقط به جنبه خیالات درونی و احساسات و عواطف مرتبط میشن و اصلا این چه نیستن که بخوان چیزی رو برای ما ثابت کنن، ما رو قانع کنن. وقتی که مثلا همون شعری که توی بلاغت بود، آن شاه شجاعگر بکشد تیر و کمان را در یک کشش از 606 تیر بدوزد، خب اینا اصلا نمیخواد طرف باور کنه که بله همچین هست، حالا بریم بررسی بکنیم بگیم 600 تیر کجا خورده، نه، فقط میخواد مثلا شجاعت و قدرت او رو بیان بکنه فقط از روی تحریک خیال و احساس طرف. و هی قضایا لیس من شأنها، بچه این کلاس کوچولو و هی قضایا برسن کلاسشون خیلی محدودیت نباید باشه، و هی قضایا لیس من شأنها ان توجب تصدیقا، این چنین نیست که قضایای مخیلات باعث تصدیق بشه و باعث این بشه که ما به یک چیزی اعتراف کنیم، یه چیزی رو باور کنیم، یه چیزی رو تایید کنیم، بخوایم مسئله رو اثبات کنیم، نه، الا انها توقع فی النفس تخیلات تؤدی الی انفعالات نفسیه. قضایای مخیلات اینها فقط در نفس انسان ایجاد میکنن توقع، اگه تشدید داری یا توقع اشتباه، توقع باید باشه، آره توقعه درسته، میاد ایقاع میکنه و میندازه در نفس انسان یه سری خیالاتی رو، تصوراتی رو که باعث انفعالات نفسانی میشه، من انبساط فن نفس، گاهی وقتا روح آدم شاد میشه، او انقباض، گاهی وقتا آدم گرفته و ناراحت میشه، و من استهانت بالامر الخطیر، گاهی وقتا مسائل خیلی مهم رو آدم نادیده میگیره و بهش بی توجه میشه، مثل بسیاری از اشعاری که در ترانه ها مثلا به کار میبینیم که به قول مسئولین محمد رهبری و غیره چقدر باید به این نکته توجه بشه که شعرها و ترانه ها و برنامه هایی که در فضای فرهنگی و مجازی و رسانه‌ای و ماهرای و غیره هست باعث این میشه که توجه نسل امروز و جوان و خانواده از اون چیزایی که اساس پیشرفتش و زندگیش و سلامتیش هست بیاد سراغ یک سری مسائلی که فقط شهوات زودگذر و تصورات باطل و منحرف کننده و غیره هست. او تحویل از انسان را از چیزی بترسونه، او تعظیم لشیء الیسیر، یه چیز خیلی کم ارزش رو چقدر مهم و سنگین به حساب بیاره. حرفایی که مثلا توی مسائل مختلف، حالا چه عشق و عاشقی فرض کنید، خیلی از این ترانه هایی که برای عشق و عاشقی خونده میشه و امروز هم برکت مسائل فراوانی که شاهدش هستیم خیلی راحت پخش میشه، و یه اتفاق خیلی ساده‌ای که بین دو نفر اتفاق افتاده و حالا طرف نگاه به این کرده یا نکرده، سر قرارش حاضر شده یا نشده، دیگه کل مملکت ذهنشون میره سراغ این که چجور سرنوشت عشق اینها به کجا رسید. و من سرورن و انشراحن، و یه وقتا افراد خوشحال میشن با این شعرها و قضایی یا ناراحت و نهنوکی میشن، من شجاعتن و اقدامن او جبنن او احجامن، شجاعت و اقدام در کنار همن، جبن و احجام در کنار همن، انسان بترسه و میدان را خالی کنه، همه اینها از نتایج روانی هستش که قضایی های مخللات ایجاد میکنن. و تدبیر ها دل قضایی ها التي مواد و صناعت شعر کماسیتی فنفس، اینها رو در آینده خواهیم خوند در بحث شعر که البته توی محدوده مطالعاتی امسال نیست. ناشون من تصویر المعنا، میاد انسان معانی مختلفی رو به تصویر میکشه، تصویر به تعبیر است تصویرن خیالیان خلابا، میاد اون معانی حالا یا درست یا نادرست رو به صورتی به تصویر میکشه که خلاب باشه، جذاب باشه. و این کان لا واقع علی، میاد به یک صورت جذابی برای افراد مطالب مد نظر خودش رو به تصویر میکشه، گرچه خیلی از اینها واقعیت هم ندارد. منتها زیبایی شعر همین غیر واقعی و دروغ بودنش هست، و اصلا خود شعرا هم میدانند و توجه باید بکنن، اگرچه مردم عادی متاسفانه نمیفهمن این قضیه رو که هر چقدر دروغ ها و مجاز ها و مسائل غیر واقعی در شعر بیشتر به کار گرفته بشه جذابیتش اضافه میشه و متاسفانه بهره هم از واقعیت نداره. و کل ما استعملت المجازات و تشبیهات و استعارات و انواع، البته اینا باید با رفت بخونیم، المجازات و تشبیهات و استعارات و انواع البدی فی مثل ها دل قضایا کانت اکثر تأثیرن فی نفس، هر چقدر اینجور صناعات ادبی در قضایای مخیلات بیشتر به کار برده بشه تأثیرش در نفس انسان قوی تر هست. لأنها دل مزایا تزفی علی الالفاظ و المعانی، چرا که این مزیت های ادبی و بلاغی که گفتیم تزفی یعنی اعطا می کند به الفاظ و معانی که در نظر داریم، اعطا می کند چی جمالا، یک زیبایی رو اعطا می کند، یستهوی المشاعر، که فکر و شعور انسان رو به سوی خودش می کشاند، و یثیر التخیلات، تخیلات انسان را برمی انگیزد، و اذن زم الیها الوزن و القافیه، تازه بیاید به این قضایای مخیلات که ممکنه به صورت ساده هم بیان کنی و کلمه به کلمه هم کنار هم بگذاری و شعری نباشه، حالا بیاد چه برسه به این که همون مطالب رو در قالب شعرم بیان کنی. و اذن زم الیها الوزن و القافیه و تسجیع و ازدواج، که صناعات مختلف شعری هست، زاده تأثیرها، که باز تأثیرش بیشتر میشه. الان هم ایام محرم و غیره میبینیم که در اشعار زیبای ادبی و مرثیه و اشعار معنوی چقدر تأثیرات وزن و رعایت فنون شعری جذاب میکنه، و همون شعر میتونه انسان رو متأثر کنه، به گریه بندازه. ثم يتضاعف الاثر اذا كان صوت المؤدي لها رقيقا، چه برسه به این که کسی هم که داره اینا رو میخونه صدای خوشی داشته باشه، و مشتملا على نغمه موسیقیه، بتونه با وزن و ریتم و دستگاه های موسیقی هم بخونه، مناسبتا للوزن و نوع تخیل، اگه مثلا داره نوعی از شعرها رو میخونه یه جور بخونه، نوع دیگری میخونه جور دیگری، که اگر این ویژگی ها هم در کنارش قرار بگیره که دیگه همه توان خود سرصدا میاد از این وسط مباحثه نباشه. اگر هم چه برسه به وقتی که با صدا و عرض کنم که دستگاه های موسیقی و ویژگی های فراوان باشه که شاهد این هستیم که چقدر جوان ها تحت تأثیر فایل ها و نوار های مختلف موسیقی قرار می گیرن و کلن زندگیش طرف میشه انواع و اقسام این شعرها و آهنگها و موسیقی ها و غیر. کل ذلک یدل علی ان المخیلات لیس تأثیرها فی النفس لاجل کونها تتضمن حقیقتا یصدق بها. این حرفا رو گفتیم و این تأثیراتی که شاهدید همش به این دلیل است که مخیلات که تأثیری که در نفس انسان میذاره به خاطر حقیقتی که داره بیان میکنه که نیست. متاسفانه ما شاهدیم اشعار همین ترانه خونهایی که در کشور میخونن، حالا احترام اون شخص سعی کرد بالاخره یه آدم محترمی است، اما حرفش و کارش و فایلاش و موسیقی هایی که ازش توی زبان ها و بین افراد پخش هست و بالاخره صدا و سیما هم که کاری به مسائل واقعی و درست گاهی وقتا نداره، باعث میشه که این با پخش کردنش در حقیقت میدون بده به این که با استفاده از انواع زیبایی هایی که الان اشاره کردن بسیاری از مسائل کم اهمیت تخیلی منحرف کننده در زندگی این جوان شکل بگیره، او رو ببردش به فازی که اصلا در عالم حقایق دیگه سیر نمی کنه، فقط به همون مسائل حالا چه جنبه های اشغال شده باشه چه غم و غصه و جنبه های دیگری که توی شعرها شاهدیم. بل حتی لو علم کذبها، حتی اگر ما بدونیم که این چه داره دروغ میگه توی این شعر، فان لها ذلک تأثیر المنتظر منها، باز هم اون تأثیری که دنبالش هستند با این شعر دروغ هم حاصل میشود. و ما ذلک الا لان تصویر فیها للمعنا مع ما ينذم الیه من مساعدات هو الذی یستهب النفس. همش به جهت این استش اون تصویر سازی که در شعر رخ میده و زمینه هایی که مساعداتی هست که گفتن دیگه، زمینه های وزن و قافیه و صدای قشنگ و نغمه موسیقی و همه اینا در کنار قرار میگیره، همه اینها نفس انسان رو به سوی خودش میکشه و یؤثر فیها، درش تاثیر میذاره. و سیاقی تفصیل ذلک صناعت شعر که در پایان صناعت خمس خواهیم خوند. و به هذا ینتهی ما اردناه من الکلام علی مبادا الحجه فی هذه المقدمه. اینها همون هشت مبدعی بود که تا الان خوندیم. چیا بودن از اول؟ یقینیات، مزنونات، مشهورات، نه مشبهات که اینجاست، وهمیات و مسلمات، مقبولات، مشبهات، مخیلات، این هشتا. و لابد قبل دخول فی صناعات الخمس من بیان الحصر فیها و بیان فائدت و علل اجمال، که یادتون باشه جلسه اول اینجا رو اومدیم و خوندیم صفحه 251 که اقسام الحجه به حسب الماده بودند رو یادتون هست جلسه اول خوندیم، گفتیم که بهتر بود مرحوم مظفر این قسمت رو اول قرار میدادن که انسان متوجه بشه که صناعات خمس چجوری تقسیم میشن، در نفس انسان تصدیق ایجاد میکنن نمیکنن، تصدیقشون جازم هست یا نیست، هدفش حقیقت هست یا نیست و غیره، همون تقسیم بندی که در صفحه 254 بهش پرداختن. در صفحه 253 هم فائده صناعات خمس رو گفتن که تا الان بحثاش گفته شده و خوندیم یا نه؟ صفحه 253 رو نخوندیم. صفحه 253 هم میفرمان که منفعت و فایده این صناعت خمس و الحاجت و اله فین صناعت البرهان و المغالطه تختص و فایده و معلل اکثر به من یتعات العلوم النظریه و معرفت الحقائق الکونیه. میفرمان که این صناعت خمس به چه درد میخورن؟ دو صنعت برهان و مغالطه طبیعتاً چون با مسائل حقیقی و واقعی سر و کار دارن، مربوط به کسانی هستن که به علوم نظری و حقایق کونی کن. حقایق کونی یعنی حقایق عالم وجود، حقایق وجودی میپردازن، مثل فلسفه که باید با برهان و مغالطه کاملا آشنا و مسلط بشن. ولیکن منفعت و حالا متوجه فرق برهان و مغالطه چیه؟ مثل مسائل غذایی و خوراکی مردمه که پزشک یا داروشناس یا سمشناس باید بدونه که غذای سالم چیه به بقیه بده، غذای مسموم چیه از بقیه را کنه اونها رو برحذر بداره و نخورن. ولیکن منفعت و صناعت البرهان لهو فبذات، برهان رو به ذات آدم باش کار داره که معرفت الاغذیه فی نفع حال صحت الانسان، آدم بفهمه هر غذایی به چه درد میخوره و مصرف کنه. و منفعت و صناعت المغالطه فبالعرض، مغالطه رو چرا آدم باید یاد بگیره؟ به صورت بالعرض. چرا؟ که معرفت سموم فی نفعها للاحتراز عنها، آدم باید سمها و مواد مسموم و شیمیایی رو هم بشناسه تا بتونه ازش احتراز بکنه. و الا اگر شما مثلا توی خونه سم و مواد فاسد و مضر رو اینها رو همجوری بذاره توی یخچال بچه بره بخوره، خیلی بزرگ از می میره. پس آدم باید مغالطه هم بشناسه که بفهمه چگونه باید احتراز بکنه از مغالطه، حالا یا خودش یا دیگران. در استفاده، تعاطی معنی استفاده و دست گرفتن، دست به دست کردن، استفاده کردن به این معنی. اما ثلاث الباقیه صناعات جدل و شعر و خطابه، فإن فائدتها عامة للبشر و تدخل في اكثر المسائل المدنيه والاجتماعيه. نه معمولا شاهدش هستیم اکثر ما تظهر فائده تو صناعت الجدل، بیشتر جدل و مناظره کجا به کار میره؟ لاهل الادیان و علماء الفقه و اهل المذاهب السياسيه لحاجتهم الى المناظره و النقاش. سیاست مدارا و علما و اینها باید با جدل و مناظره آشنا باشن، بتونن با طرف خودشون رو در رو بشن و مقابله کنن. و اکثر ما تظهر فائده تو صناعت الخطاب و شعر سیاسیین و قواد الحروب. خطابه رو کیا لازم دارن؟ افراد سیاستمدار و فرماندهان جنگ، قواد جمع قاعده، فرماندهان جنگ، دعات، کسانی که دعوت میکنن مردم را به اصلاحات اجتماعی و اینها. لحاجت هم الى اقناع الجمهور، که مردم رو میخوان تحریک کنن، مردم رو نه که به این چیزی رو مردم بپذیر بفهمن، نه نمیخوان مردم چیزی رو بفهمن، میخوان مردم چیزی رو قبول کنن. یک خطیب مثل یک استاد نمیخواد استدلال کنه، میخواد یه جوری صحبت بکنه که مردم حرفش رو قبول کنن، حتی اگر بعدن فکر کنن و ببینن حرفش باطل بوده، که توی خناس کتابه بهش اشاره شد و بعدن هم خواهیم گفت که هدفش اقناع عموم مردم و این که بپذیرن کاری که او میگه انجام بدن و رضا هم صحبت نباشه و رضا هم و بعث الهمم فیهم در دل مردم. اگه سوالی هست بذارید به آخر پاراگراف میرسم ببینید. و رضا هم و بعث الهمم فیهم، رضایت اونها جمع بشه، همت هاشون برانگیخته بشه. اگه مثلا میگه بیاید فلان جا رو خراب کنید همه را بیفتن، بیاید بریم فلان جا جهاد سازندگی همه را بیفتن، نمیدونم که جشن نیکوکاری همه انجام بدن، نمیدونم همه این هفته در راهپیمایی روز خود شرکت کنیم همه بیان، اینا رو میشونن وسط خطابه. و تحریض الجنود و الاتباع علی الاقدام و تضحیه، کسانی که سربازانش هستن قبول کنن، کسانی که پیروش هستن فداکار، تضحیه یعنی فداکاری. سوالی بود؟ اقناع بانه کردن. و اهم ما یحتاج الیه یا یحتاج الیه منها، مهمترین چیزهایی که همه بهش احتیاج دارن، البرهان و جدل و خطابه. ما بیشتر این سه تا صنعت رو باهاش سر و کار داریم که باید بخونیم و بهش مجهز باشیم. حالا خطابه یه مقداری ذوق هم بستگی داره، شعر هم واقعا محدود استفادهش کمه. معمولا همین سه صنعت در منطق مورد مطالعه کلاس های درسی قرار میگیره. فقط ورد از قرآن کریم از تردیف استعمال رساله به ثلاثه فی دعوت الالهیه. قرآن میفرماید از هسته اینها در دعوت دینی استفاده کن. خود اویلا سبیل ربک بالحکمه، حکمه میشه برهان، و الموعظه الحسنه میشه خطابه، جادل هم بلتی احسن میشه مناظره و جدال، منتها با روش درست و منطقی و مؤدبانه و منصفانه، نه گل مالی کردن طرف. هذا كل ما اردنا ذكره في المقدمه، بحثی بود که در مقدمه خواهیم داشت. فقط آن شروع بی بحث از صناعات بی خمسه فصول و بعد الله تکلان. خب میرسیم سر تمارین صفحه 255 که قرار بود تمارین حل بشه و برای هر کدوم از اقسام غذایایی که خوندیم سه مثال بنویسید. نوشتید یا نه؟ دوشنبه که تعطیل میشید ها؟ تعطیل نمیشه؟ کلاس هست دوشنبه؟ بسیار. حالا چون برای قبلش شد مجلس هست. حالا پس بنویسید، بعضی از کارا هم نوشتن روی برگه و تحلیل دادن، شما زحمت منظم بنویسید. مانه نداره، بالاخره ببینید. همین دیگه سوره نحل آیه 125 همین.
من اینجوری نوشتم، یه تفسیر بندی پروژه کردم.
بله.
یه تفسیر بندی و پشتش هم نمیخواد.